بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام و ادب حضور همه شما شیعیان آقا امیر المؤمنین. وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته در ایام عید سعید قدیر و عید قربان. بنده خدمتتون نرسیدم. اجازه بدین که قبل از هر چیزی این ایام و این اعیاد و این روزهای سراسر شادی و خوشی رو حضور شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض بکنم. انشالله که هر جا هستید حال و احوال دلتون خوب باشه. در اوج حال و احوالات خوبتون بیننده برنامه آدینگاهی نیم نگاه باشید. اینو بدونید که از هر جای جهان چشم میدوزید به این قاب جهانی، باعث افتخار، دلگرمی و دلخوشی بنده و همکارانم هستید. انشالله که سایه همراهی های شما عزیزان مستدام باشه. خیلی دوستتون داریم. امروز هم در واقع امشب هم با یک نیم نگاه دیگه مهمان منازل شما عزیزان شدیم و قرار هستش که در خدمت شما باشیم و برنامه‌هایی که در طول هفته از طریق این قاب تقدیم نگاهتون شده رو به اتفاق هم مرور بکنیم. اما بدون اتلاف وقت عرض می‌کنم خدمتتون که ویژه برنامه‌ای تحت عنوان عید الله پخش شده از طریق شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با کارشناسی اساتیدی همچون آیت الله دکتر حسینی قزوینی، حجت الاسلام صدر، حجت الاسلام شاکرین، استاد مؤمنی، استاد شفیعی و حجت الاسلام سعیدی آریا در 8 قسمت که قرار هستش کلیپی رو با موضوع ویژگی های بی نظیر آقا امیرالمؤمنین که ایشون رو شایسته جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می کند ببینیم و لذت ببریم. با ما همراه باشید. کلیپی در راه. می بینیم بنده همچنان در استودیوی نیم نگاه منتظر شما با در خدمتون هستم.
آیات قرآن رو نگاه بکنیم. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به کلمات پیغمبر خدا مراجعه بکنیم. باز ارجاع میدم به خطبه قدیر. ببینید چه کلمات پیغمبر خدا راجب علی ابن ابی طالب داره. راجب کسی داریم این کلمات رو؟ هازا اخی و وصیی، این و خلیفتی، علی امتی. علی کسی است که تفسیر قرآن برای شما میکند. به علی تکبر نورزید، از علی فاصله نگیرید. معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی. بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق، ملعون ملعون، مقذوب مقذوب، من رد قولی هازا ولم یوافقه. بعد کلام جبرئیل. بدانید که علی ابن ابی طالب مفسر قرآن است. معاشر الناس انه امام من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته. خدا نمی پذیرد توبه کسی را که ولایت علی را منکر بشود. ولن یغفر الله له، خدا او را نمی بخشه مورد مغفرت الهی. کجا داریم این تعابیر رو؟ کجا داریم؟ معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستكبروا من ولایته فهو الذي يهدي الى الحق و يعمل به و يزهق الباطل. این تعابیر واقعا تعابیر عجیبیه. من خیلی این فراز خطبه رو دوست دارم. یه نفر اومد به محضر خاتم الانبیا بعد از جرایان قدیر، عرض کرد یا رسول الله تا الان که خودتون بودید، حالا که خودتون دارید میرید، پسر عم و داماد و وصیتون دارید قرار میدید. حضرت فرمودن من علی رو نسبش نکردم، خدا نسبش کرده. سر گرفت بالا، خدای اگر قرار بعد از این پیغمبر گردم به ولایت علی بدم، بلا بیاد و من بمیرم. در جا بلا اومد و مرد. آیه نازل شد سأل سائلون به عذاب واقع. چه تعبیری؟ معاشر الناس فضلوه، فقط فضله الله، خدا به علی برتری داده. وقبلوه، فقط نصبه الله، بپذیرید علی ابن ابی طالب رو، علی رو خدا نسبش کرده. این تعابیر در قرآن، در روایت، اونم از لسان پیغمبر خدا که در مصادر معتبر غیر شیعه آمده. نکته بعد، ما مراجعه بکنیم به امیرالمومنین، کار با دیگران نداریم، نزاع هم نداریم، نحن ابناء الدلیل. چرا حرفای بعد؟ دستمون پر در حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام. ما یه بررسی بکنیم نسبت به پدر بزرگوار امیرالمومنین و مادرشون. آیا افراد دیگر از جهت شرافت برتر از اینها هستند؟ علی جان پدرت کیست؟ کلیددار خونه خدا. شما پدر بزرگ شدی، ذوق و شوقت از دست دادی یا قبل الان ما مثلا چیزی دومین بار شما پدر بزرگ شدید؟
دومین بار.
ان شاء الله که مبارک باشه،
سلامت باشید
و ان شاء الله ادامه بدن، یعنی توقف نکنن. البته شما هم ناامید نشید، هنوز به شما امید هست. عرض به محضرتون که خب خیلی این امر مهمه. یکی اومد به امیرالمومنین عرض کرد که تعجب میکنم که پدر تو اهل دوزخه، اهل آتشه. امیرالمومنین فرمودن ابی فی النار و ابنه قسیم النار و الجنه. تمام عبادت همه رو جمع کنید تو یک کفه بذارید، عبادت ابو طالب هم تو یک کفه بذارید. حضرت میفرماد عبادت ابو طالب میچربد نسبت به عبادت دیگران. این تعبیر رو راجع به کی داریم؟ پدر امیرالمومنین. مادرت کیست؟ مادرش کسیست که وقتی مریم میخواست بچهش رو به دنیا بیاره بهش گفتن برو بیرون، اما مادر امیرالمومنین داخل خانه خدا به دنیا آمد. از جهت پدر و مادر برتری دارد که دیگران که مدعی هستن این برتری رو در آبا و اجدادشون نمیبینید. مورد بعد، در ایمان به کلمات پیغمبر خدا مراجعه بکنید. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. علی است که محو می شود در عبادت ذات اقدس اله و یک آن، کلام پیغمبر خداست، یک آن ایمانش رو از خدا بر نداشته و یک بار مشرک نبوده، بت پرست نبوده. از جهت توحید و بحث اعتقاد امیرالمومنین. از جهت شجاعت ما تعریف کنیم، امیرالمومنین زرهش پشت نداره. یک بار به دشمن پشت نکرده، لیلت المبیت رو در پرونده داره، عمر ابن عبدبد رو به زمین زده. خب اینا امتیازات بزرگیه. پس نگاه میکنیم به آیات قرآن، 40 آیه از قرآن، نگاه میکنیم به کلمات پیغمبر، میبینیم باز امیرالمؤمنین رو برای ما بیان میکنن. نگاه میکنیم به ویژگی های فردی و شخصی او، آیا این ویژگی ها در کسی غیر از امیرالمؤمنین وجود دارد؟ بگید با شهادت به ولایت او بدیم. اگر نداره سنگین باشید، خودتون رو سبک نکنید، بگید اشهد ان علی
ولی الله. دم شما گرم آقا.
بله یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی. دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم بینندگان عزیز. یک ویژه برنامه دیگری هم تحت عنوان تریبون قدیر از طریق شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در این ایام مبارک و میمون تقدیم نگاهاتون میشد با اساتیدی همچون استاد عباسی، استاد ابوالقاسمی، استاد روستایی، استاد شریفی، استاد مرعشی، استاد بهرامی زاد و استاد حسینی در 8 قسمت که قرار هستش بریم کلیپی از این ویژه برنامه رو ببینیم که در این بخش از برنامه در واقع حادثه نزول عذاب الهی بر منکرین واقعه قدیر خم تحلیل میشه. بریم به اتفاق هم ببینیم برگرد.
شما ببینید، ما بعضی از صحابه رو داریم که یک اتفاقی رقم خورده، از اونها یک درخواستی شده، اما اون افراد در واقع به اون درخواست پاسخ مثبت ندادن و یک اتفاقی براشون افتاده. شما ملاحظه بفرمایید، این کتاب اصل الغابه فی معرفت الصحابه، آقای ابن عسیر این کتاب رو نگاشته، ابن اسیر ابوالحسن علی ابن محمد الجزری. خب در جلد سوم کتاب چاپ دارالکتب العلمیه صفحه شماره 487 در شرح حال عبدالرحمن ابن مدلج عبارتی رو میاره، میگه ان علی نشد الناس فی الرحبه من سمع قول رسول الله من کنت مولاه فعلی مولاه. امیر المومنین مردم رو سوگند دادن در رحبه کوفه، میدان کوفه، من سمع قول رسول الله، کی فرمایش پیامبر رو شنیده که فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والا و آد من آد. فقام نفرون شهدون، یه عده بلند شدن شهادت دادن که عرض کردم به تعبیر احمد بن حنبل سلاسون صحابی ها و به تعبیر ابو نعیم ناسون کثیر، مردم زیاد آمدن شهادت دادن که ما شنیدیم. و کتم قومون، عده هم کتمان کردن. میگه فما خرجو من دنیا حتی عمو و اصابتهم آفه، میگه اینا از دنیا خارج نشدن جز اینکه کور شدن و یه بلایی سرشون اومد. بعد نام میبره، میگه منهم یزید ابن بدیعه و عبدالرحمن ابن مدلج، میگه دوتاشون اینا. آقای بلازونی هم در این کتاب جمل من انصاب الاشراف در جلد دوم چاپ دارالفکر با تحقیق دکتر سهیل زکار و ریاض زرکلی اینجا یه عبارتی داره. ببینید صفحه 386 از جلد دوم میگه قال علی علی المنبر، اینجا رهبه نیست، معلومه که این احتجاجه چند بار اتفاق افتاده. امیرالمومنین رو منبر فرمودن، چی فرمودن؟ نشهد الله، قسم میدم مردی را که سمع رسول الله یوم غدیر خم، اللهم وال من والا و آد من آد. این تیکش رو اینجا آورده الا قام فشهده، بلند شید بگید. این اون صدرش رو نیورده، میگه اینا بلند شدن. تحت منبر کیا بودن؟ تحت المنبر انس بن مالک و البراء بن عازب و جریر بن عبدالله. فعاده فلم یجب هو احد، امیرالمومنین دوباره اینو فهمدن، اینو جواب ندادن. فقال اللهم من کتم هذه الشهاده و هو یعرفها، هر کی این شهادت رو کتمان کرد و میداند، فلا تخرجه من الدنيا حتی تجعل بهی آیتن یعرف بها، از این دنیا خارجش نکن مگر اینکه یک نشانه ای رو براش بذاری که به اون نشانه شناخته بشه، انگوش نما بشه خدایا. قال فبرس انس، انس پیسی گرفت، که تو بعضی نقلا داریم که حضرت فرمودن بیماری بگیری که نتونی با عمامت بپوشونی، صورت این پیسی گرفت، یعنی این لک لک های بزرگ سفید و اینها، و این نمیتونست با عمامتش بپوشونی، فقط یه تیکه پیشانیش نبود که اینو بکشه پایین. خب و عمی البرا، آقای برا ابن عازب کور شد، و رجع جریر اعرابی یا جریر کافر شد. دقت میکنید این بلایی که سر اینها آمده که این مسئله رو شهادت ندادن. منابع دیگه هم هست که به این مسئله پرداخته. برای من ببینید این نوع مجازات طبیعتا برای امر بزرگی باید باشه، نه صرف یک دوستی و رفاقت که آقا دوست باشید، فقط این نیست، فقط این نیست، مسئله خیلی فراتر از اونست. مسئله امامت و زعامت جامعه است، چون اگر اینا به این شهادت میدادن خون اون همه مسلمان در جنگ جمل و صفین و نهروان ریخته نمیشد. اگر اینها شهادت میدادن طبیعتا اون جماعت عثمانی مذهب به محاق میرفتن. اگر اینها شهادت میدادن پایه های ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه محکم میشد و دشمن به حاشیه رانده میشد، جامعه انحراف پیدا نمیکرد، وقت حکومت اسلامی صرف جنگ و اینها نمیشد، صرف رفاه جامعه میشد، خانواده های متعدد بی سرپرست نمیشدن، افراد متعدد نقص عضو نمیشدن، برکات آسمانی نازل میشد. این رو انکار کردن، این رو کتمان کردن که اتفاق افتاد. یعنی شما اون بستر تاریخی کتمان رو تحلیل بکنید، که آدم میفهمه در چه اثر خدا اینجوری بلا سر افراد میاره. خداوند ارحم الراحمینه، به همین راحتی که نمیاد یکیسی رو کور بکنه، یکیسی رو بیمارش بکنه. حتما یک جرم بزرگی مرتکب شده، صرف یک دوستی ساده نیست.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم. خوش برگشتیم به این قسمت از برنامه نیم نگاه. برنامه بعدی که قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم، اخلاق علوی سیره مهدوی هستش، با کارشناسی جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به مطالب مختلفی پرداختن. مثلا به این قضیه که نظر بزرگترین فقیه شیعه در رابطه با مسلمان بودن غیر شیعیان چیست، در این مورد صحبت‌هایی رو ارائه کردن. همچنین اهمیت نگاه توحیدی در زندگی رو بررسی کردن که همکاران نازنین هم در پشت صحنه برنامه نیم نگاه کلیپی رو برای شما آماده کردن که قرار هستش به اتفاق هم ببینیم. برگردیم، بنده کماکان در استودیوی نیم نگاه منتظر شما و در خدمتتون هستم.
ما اگر به این مرحله بتوانیم برسیم، در نماز که میخوانیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همه عالم هستی را از ریزترینش تا درشترینش همه را جلوه حق ببینیم، آیات حق ببینیم، نشانه حق ببینیم، خودمان، علممون، صفاتمون، قدرتمون، همه چیزمان از جلوه های حق ببینیم. این میشه توحید، آنچه که ماها درک میکنیم. حالا اون توحید واقعی که اهل بیت علیهم السلام دارن و انبیای خالص و مخلصین دارن، خب عقل ما به اونجا نمیرسه. ما اونی که عقلمون میرسد همین اندازه هست که احساس کنیم جهان و عالم هستی ذات اقدس ربوبی و جلوه اوست، جز حق و جلوه حق چیز دیگری نیست. به تعبیر استاد بزرگوار ما آیت الله شیخ محمد شهابادی، ما تصورات ذهنیمون رو وقتی دقت کنیم، الان ما اینجا نشسته ایم، فرض مشهد رو در ذهنمون میاریم، کربلا رو میاریم، مکه رو میاریم، صورت پدر و مادرمون در ذهنمون میاریم، این صور ذهنی ما نسبت به ما این حضور ماست و این ربط به ماست و مخلوق ما هم هست. آنچنان این صور ذهنی به ما متصل هست، یک آنی اگر از صور ذهنی ما غفلت کنیم دیگه صور ذهنی نیست. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها. که وقتی همه جا را جلوه حق دیدیم و برای هیچ فردی و احدی و موجودی کمالی غیر از کمال حق ندیدیم، اون وقت معنا پیدا می کند بگیم الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها مال اوست، تمام سپاسها مال اوست، چون غیر از او برای کسی کمالی نیست که تا بخواد حمدی برای او صورت بگیرد. بعد دلیل میاد الحمدلله رب العالمین، چرا؟ الرحمن الرحیم، بست وجود از اوست، کمال وجود از اوست دیگه، در عالم جز وجود و کمال وجود چیزی دیگری نیست. ما میگیم تمام حمدها مال اوست، چرا؟ چون بست وجود کمال وجودم مال اوست. حالا این تکیه هایی است که اونایی که اهل دل هستن یه مقداری شاید براشون این مطالب بیشتر آشنا باشد. بعد می مالک یوم الدین، خدای عالم نه تنها مالک یوم الدین، مالک کل شیء، ما که مالک ما سوى الله. ولی چون ما در دنیا به قدری در غفلت هستیم، این مالکیت حق را خوب تصور نمی کنیم. احساس می کنم منم، این لباس مال منه، این کامپیوتر مال منه، خونه من، ماشین من، همسر من، بچه من، این من ها پدر ما را در آورده. برای ما یک شرک بزرگی درست کرده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ولی در قیامت که پرده ها کنار میره، همه براشون ثابت میشه جز خدای عالم مالکی نیست. خدای عالم وقتی میگه لمن الملک الیوم، مالکیت مالکیست؟ تمام ما سوالله از وجود مقدس رسول اکرم، انبیای گرامی، ملائک، خلائق، کسی جرأت جواب دادن ندارد، چون مالکیتی اونجا دیگه نمیبینن، چون تمام مالکیت را از آن حق میبینن، هیچ کس نمیتونه جواب بده. خود خدای عالم میفرماید لله الواحد القهار. البته لمن الملک لله الواحد القهار در اینجا هم هست، ولی ما به خاطر غفلتمون در اینجا مالک رفته به یوم الدین. خوشا به حال اونهایی که وقتی مالک یوم الدین میگویند تمام عالم هستی و خودشون رو ملک حق میدانند و تلاش میکنن غیر از اراده حق چیزی دیگری نشه. شما ببینید در رابطه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوب دقت کنید، خدا این همه کمالات برای نبی مکرم قائل هست، انک لعلی خلق عظیم، چه چه چه، ولی در اذان، در نمازمان اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبد یعنی چه؟ عبد یعنی کسی که جز اراده حق ارادهی برای خود تصور نمی کند. اراده او این اراده حقه. من یک مثالی بزنم، اگر اشتباه نکنم مرحوم نراقی این مثال رو در معراج السعاده دارد و استاد ما اطلاع شهابادی رضوان الله علیه، 8 سال ما خدمتشون بودیم، بارها تکرار میکرد. یک فردی رفت بازار برده فروشا یه برده خرید، برده خیلی با معرفتی بود، آورد گفت خب برده اسمت چیه؟ گفت هر چه تو بگی. گفت غذا چه میخوری؟ گفت هر چه تو بدی. گفت کجا استراحت میکنی؟ هر کجا تو انتخاب کنی. چه کار میکنی؟ هر چه تو اراده کنی. یعنی این عبد برای خودش چیه؟ اراده ای ندارد. اراده عبد تابع اراده مولاست، هر چه مولا اراده کند این همه. اگر ما به این مرحله رسیدیم دوستان، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی رسول اکرم در برابر الهی اراده ای ندارد، اراده حضرت رسول اکرم این اراده حقه. امیر المؤمنین می فرماید انا عبد من عبید محمد. یعنی چه؟ یعنی همون طوری که رسول اکرم در برابر خدا هیچ اراده ای ندارد، من هم در برابر رسول اکرم اراده ای ندارم، اراده من این اراده رسول الله. اینا یک سری نکاتی هست دوستان عزیز که ما اگر بتونیم این رو در زندگیمون پیاده کنیم، یعنی تلاش کنیم اول صبح که بلند میشیم تا آخر شب ببینیم خدا از ما چه خواسته، اراده الهی چیه، تمام قوای ظاهری و باطنی من، چشم و گوش و دست و زبان من، همه چه تابع ارادت الله باشد. قوای باطنه ما، قوه غضبیه ما، قوه شهویه ما، قوه خیالیه ما، قوه عقلیه ما، تمام اینها تابع ارادت الله باشد. یعنی ما هر کاری میخوام بکنیم ببینیم خدا چه اراده کرده، اراده خدا چیه، تلاش کنیم از خودمون اراده نداشته باشیم. یعنی معنای توکل تو علی الله یعنی چه؟ یعنی همین توکل علی الله به تفویض امرک الیه، به خدا توکل کن. توکل یعنی چه؟ کسی که وکیل انتخاب میکنه میره دادگاه، موکل دیگه اراده ای نداره، کاری ندارد، که تمام اختیاراتش محول کرده به وکیل دیگه.
متشکرم بابت همراهی هاتون ای مردم خوب جهان. قرار هستش بپردازیم به برنامه پربیننده و پرطرفدار فرهنگ دینداری. در خدمت جناب استاد رضایی قمی بودیم و در خصوص مبحث سخاوت مطالب مفیدی رو ارائه کردند. به اوج سخاوت در سیره انبیای الهی پرداختن، سخاوت در امورات غیر مالی رو بررسی کردند. نمونه ای از سخاوت بی‌نظیر امام حسن و امام حسین صلوات الله و سلامه علیهما رو بررسی کردند و پرداختند به اهمیت رعایت تعادل در انفاق و سخاوت، که کلیپی در این زمینه آماده شده. عزیزان و ارجمندان، به اتفاق هم این کلیپ رو میبینیم، برمیگردیم، انشاءالله همگی از سخاوتمندان باشیم.
تو هر قصه شما ببینید پدرایی که وضع مالی خوبی دارند اما ممسکن، بچه هاشون هیچ کدوم دوستشون ندارن، بر اساس فرائض و واجبات دینی احترام پدر و مادر واجب، ولی میگه آقا من به دلم نه، آقا دل خوشی از بابام ندارم، من مستأجرم، بابام 3-4 خونه داره، نمیده بشینم نمیفروشه که بخرم.
عجب.
داریم ما، آره داریم. نمیگم زیاد، ولی داریم.
دیدیم طرف میگه آرزوی اینو داریم، میگه پدرم بمیره من خوشبخت دارم. آره. حالم بهتر.
آرزو مرگ میکنم بعد پدر مادر. گاهی مواقع تسلیت هم که بهشون میگیم، میگه که راحت شد آجا، راحت شد، ولی در واقع میگه خودم راحت شدم. آره. کجا راحت شد؟ اوش سخاوت نیست آقا. حالا بعضی مواقع داریم سوراخ‌ها رو گاهی گم میکنن. اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت آقا پدرم از دار دنیا رفته، بیایید نمازشو بخونید. آقا گفت باشه میام. آمد و نماز خوندن. بعد نماز که دیگه پیکر رو دفن کردن، حضرت سوال کرد خب چی براتون گذاشت پدر؟ میراث پدر چی؟ گفتن آقا هیچی بابا داشت و ازش بد نبود. گفتن آقا همه رو در راه خدا انفاق کرده، وقف کرده، انفاق کرده، بخشیده. گفت خب شماها چی؟ گفتن ما دیگه نه، ما در راه خدا نبودیم. حضرت فرمود اگر میدانستم نمیمدم نماز بر پیکرش بکنم.
عجب.
یعنی چی 4 گدا گشنه گذاشتی در راه خدا؟ آقا اینجا همون ضرب المثلی که بعضی جا غلطه بعضی جا درسته. چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه، برای چی چیزی به بچه‌ات ندادی؟ بالاخره حالا تو یا عمری داشتی، خدا ان شاء الله عمر طولانی بهت عنایت بکنه، یا عمری داشتی، برای چی به بچه‌ها نرسیدی؟ گاهی مواقع اشتباهاتی صورت میگیره، از این ور بوم میافتی. میگیم که چی؟ میگیم آقا ما تو زمان حیاتمون به بچه‌هامون میدیم، خب چی؟ تقسیم میکنن، بعد میبینی خودشون میشن بی اعتبار و بی مال. اون آخر عمر تو یکی از مقامات فکر کنم انبیا و صالحین تو مسجد سهل است که میگه خدایا آخر عمرم منو پولدار قرار بده. نمیگه اول عمرم بی پول باشم، میگه اگه امر دائر شد بین اول و آخر، اون آخر من پولدار باشم. بالا سفره میشینه، سفره میندازه، پذیرایی میکنه، تعارف میکنه، برای زنت چرا نکشیدی، بچه به نوه سیر شد، هیچ سراغ میگیره، خودش دیسو بر میداره، اصلا آقایی میکنن دیگه، پیره مرد پیره زن ها، پدر بزرگه، مادر بزرگه، کادو ویژه میده، آقا جون اینو دادن. اون بزرگی و اعتبار آخر عمر مهمه. لذا این گفت انان مال خیش را به دست غیر مده، که پس گرفتن آن کمتر از گدائی نیست. یا آقا یه موقعی میبینی باباه آخر عمریه، حالا عمر دست خداست دیگه، میبینی مثلا با خونه بچهش بره، همه رو داده به بچه ها، تقسیم کرده، قبل از مرگم من میخواستم همه دارم. نه آقا، از اون بره بوم نیفت. من یه بند خدایی آقای حسینی میاد تو ذهنم، یه بندی خدا یه حرفی زد، خیلی حرف قشنگی، گفت ما چند تا پسر بودیم، بابامون دیگه از کار افتاده بود، ما هیچ وقت نگذاشتیم بابامون فکر کنه پول نداره، با اینکه مگه چقدر پول میخواست؟ یه پیرمرد پیرزن بودن، یه زندگی، اونام آذوقه‌شون ما میگرفتیم میبردیم، گوشتی، میوه، برنج، اینا خرجی نداشتن که، خودمون میوردیم در مغازه، در کارخونه میوردیم، میوردیم شوشه، ولی همیشه تو جیبش پول بود، پول میذاشتیم. گاهی مواقعا بهش میگفتیم بابا راستی پول داری؟ یه وجهی میگفت والا ببین من نمیدونم این پولامو تموم نمیشه، خودمون میدونستیم داریم چیکار میکنیم، اونم میفهمید، اما این حسه رو نمیذاشتیم تموم بشه که تو بتونی دهنده باشی، پدری بکنی، آقایی بکنی. اینا نکته است، یه کارای روحی روانیه، طرف ته دلش قرص بشه نه ما پول داریم، نه از اون ور نه از این ور، حد وسط. سخاوت ثمره درخت عقل.
ممنونم بابت همراهی هاتون عزیزان و ارجمندان، واقعا نکات خیلی مهمی رو جناب استاد اشاره کردن و استفاده کردیم. چقدر خوبه که پای این برنامه ها که می نشینیم حتما کاغذ و قلم به دست باشیم و یادداشت بکنیم ما چه چیزی مهمتر از زندگی داریم، برای خوب بودن زندگی هامون تلاش بکنیم، برای خوش بودن در زندگی هامون تلاش بکنیم عزیزان و ارجمندان. اما یک برنامه هم تقدیم نگاهتون میشه از طریق همین قاب جهانی که میتونید دنبال بکنید تحت عنوان روشنای احکام، هم میتونید به شکل زنده دنبال بکنید و سوال خودتون رو بپرسید و جناب استاد وحید پور جواب رو تقدیم شما بکنن، و یا اینکه ارسال بکنین برای ما و منتقل میشه به جناب استاد و در برنامه مطرح میشه و پاسخ سوال شرعی خودتون و سوال فقهی خودتون رو میتونید دریافت کنین. خب طبیعتاً به یک سری احکام پرداخته شد در این قسمت از برنامه روشنای احکام، مثلا حکم شرعی کشیدن آب و برق از پشت کنتور، حکم شرعی آرایش برای مردان، حکم شرعی انفاق در حالت پرداخت نکردن خمس و حکم شرعی جلوگیری از بارداری و حکم شرعی کف زدن در مسجد و اهمیت حفظ شأن مسجد که قرار هستش در این خصوص کلیپی تقدیم نگاهاتون بشه. بریم به اتفاق هم ببینیم و برگردیم.
خب ببینید، مسجد برای خودش یه احکام خاص داره، یا به تعبیری بفرمایید که مسجد شأنی، جایگاهی برای خودش داره. اما اینکه این جایگاه رو ما افراط و تفریط بکنیم، واقعیتش این است که شرع مقدس راضی نیست. تفریطش یعنی کوتاهی، یعنی اینکه ما فرض کنیم فضای مسجد رو گاهی میکنیم زورخونه، میکنیم ورزشگاه مثلا، هر کاری که دلمون میخواد میایم اونجا، خلاصه میگیم که اصلا فرض کن گوده زورخونه است، کشتیه، ما دیدم اینا رو. خب اینا در مسجد اصلا مخالف شأن و شؤون مسجده. مسجد اسمش هم روشه، مسجد معبده، محل عبادت، هر چیزی که با عبادت منافات نداشته باشه اشکالی نداره. خب سرود خوندن، سرود چیه محتواش؟ تعظیم شاعر دیگه، سرود برای امیرالمومنین، مثلا قدیر میخواد سرود برای امیرالمومنین بخونن، اونم نوجوانهای ما که باید تشویقشون بکنیم، این که هیچ اشکالی نداره. تفریطش همین است که گاهی بعضیا از این طرف کوتاه، افراطش هم همین است که بعضی از این بزرگا و ریش سفیدهای مسجد خلاصه تندروی گاهی میکنن و نسلی رو از مسجد زده میکنن. البته ما معتقد نیستیم به هر بهایی که شده شما جوانها رو راضی نگه دارید، نه، ولی رو خط صحیح شرع اون چرا که فتوا دادن، استفتا شده مقام معظم رهبری، فهمیدن بهتر آن است که از صلوات استفاده کنن. معناش اینه که کف زدن حرامه، اما بهترینه، همین که ایشون گفتن حالا مکروه مثلا، بهترین است که خب مسجد دیگه، بعدم ذکر صلوات دارید، اصلا از قدیم هم بوده، از قدیم هم با صلوات تشویق میکردن، اینجوری بوده دیگه، وقتی خوششون میمد یک جمعیت با هم دیگه صلوات میفرستن، کف نبود در کار. بله کف خوبه برای عروسی، خوبه، اب نداره، ولی برای مسجد ما نمیگیم حرامه، بازم تاکید میکنم، ولی رعایت این که در مسجد به خاطر اون شأن مکانی مسجد رعایت بکنه انسان و از ذکر صلوات استفاده بکنه قطعا بهتره، ولی عمل کرده اون بزرگترا هم عمل کرده ناپسند و اشتباهی.
حالا اینها برای جذب این جوانها، برای اینکه این هیئت تازه نوپا هست، میخوان برای صورت این کار رو انجام بدن، مثلا عید قدیر هست، جمع بشن، حالا سرودی بخونن، کفی بزنن، دستی بزنن،
عیب نداره، عرض کردم حرام نیست.
نتیجهش اینه که
حرام نیست. بله حرام نیست، یعنی کس مرتکب کار حرامی نشده.
عزیزان، برنامه دیگری تحت عنوان برگی از تاریخ که در واقع یک ویژه برنامه بود به مناسبت سالروز شهادت جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام تقدیم نگاهتون شد. انشاءالله که بیننده برنامه بوده باشید که جناب استاد ابوالقاسمی به مباحثی پیرامون شخصیت و جایگاه و منزلت جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام پرداختند، به نکاتی مثل جایگاه حضرت مسلم ابن عقیل و پدرشان نزد اهل بیت علیه السلام پرداختند، در خصوص ماجرای کیفیت شهادت حضرت مسلم ابن عقیل صحبت کردند، نمونه ای از فضائل و شجاعت حضرت مسلم ابن عقیل رو مطرح کردند و پرداختند به بحث یاران حضرت مسلم ابن عقیل و البته بحث روزخانی حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه برای مسلم ابن عقیل به اتفاق هم میبینیم و برمیگردیم.
حضرت مسلم رو ما وقتی زندگیش رو نگاه بکنیم، یک زندگی واقعا جامع از دوران جوانیش، فرمانده لشکر امیر مؤمنان، فرمانده لشکر امام حسن علیه السلام، بعد برادر سید الشهدا حساب میشه، صغه سید الشهدا حساب میشه، زیر دستان او افرادی مثل چی؟ مثل قیس ابن مسهر سیداوی یا عبدالله ابن یختر،
دختران شاخصی هم داشته
و دختران شاخصی هم داشته بله. لذا یعنی یه شخصیتیه که ماها کمتر بهش توجه کردیم، شاید چون که جدای از شهدای کربلا بوده ما فکر کردیم جداست، شاید تحت شعاع نور سید الشهدا قرار گرفته لذا اینقدر دیده نمیشه، وگرنه اگر یه شخصیتی مثل جناب حضرت مسلم رضوان الله علیه بود، هر گروهی هم شخصیتی داشتن این رو به عنوان چی؟ به عنوان یکی از نفرات اول عالم معرفی میکرده. لذا میبینیم آقا سید الشهدا علیه السلام اون لحظات آخر، ثم توجه نحو القوم و جعل ينظر یمینا و شمالا، رفتن رسن دشمن راست و چپ نگاه کردن، دیگه این بعد از شهادت همه است. فلم یرا احدا من اصحابه و انصاره الا من صافح التراب جبینه. خیلی هم راوی مؤدبانه گفته، نمیگه پیشونشون به خاک رسیده بود، میگه خاک به پیشانی اون اصحاب رسیده بود، هیچ کدام از اصحاب و انصار حضرت نبود مگر اینکه خاک مصافحه کرده بود، بیعت کرده بود با پیشونی اونها. و من قطع الحمام و انینه، و کسانی که دیگه ناله ای نداشتن، مرگ ناله هاشون رو قطع کرده بود. فنادا علیه السلام، اولین کسی که از اصحابشون آقا سید الشهدا علیه السلام یاد کردن، فرمودن یا مسلم ابن عقیل، مسلم کجایی؟ یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن القین، یا یزید ابن مظاهر، یا یحیی ابن کثیر، یا هلال ابن نافع، یا ابراهیم ابن الحسین، یا عمیر ابن مطاع، یا اسد الکلبی، یا عبدالله ابن عقیل، یا مسلم ابن اوسجه، یا داوود ابن ترما، یا هور، جالبه اسم هور رو هم بردن. بعد از اینها میان نام اهل بیت رو میبرن، علی اکبرم، یا علی ابن الحسین، یا ابطال الصفا، یا فرسان الهیجا، مالی اونادی کن فلا تجیبون، چی شده؟ چرا جواب من نمیدین؟ و ادعو کن فلا تسمعونی، انتم نیام، ارجو کن تنتبهون، خوابتون برده، امید داشته باشم از خواب بیدار بشین دوباره، بیاین کمکم، هم حالت مودت کن من امام کن فلا تنصرونه، یا دیگه محبت منو فراموش کردید. بعد یه جمله گفتن آقا سید الشهدا، یکر رو آتش میزنه، فهاذهی نساء الرسول لفقدکم قد علاهن النحول، زنهای خاندان پیامبر هستن که دارن شیون میکنن، فقوموا من نومتکم ایها الکرام، برخیزید از خوابتون ای بزرگان، و ادفعوا عن حرم الرسول رسول الطغات اللئام، و دور کنید از خاندان پیامبر، از حرمت پیامبر، از زنهای اهل بیت پیامبر این سرکشان پست رو. خیلی سنگینه این مصیبت. به هر صورت ما نقل کردیم بخشی از زندگانی حضرت مسلم رضوان الله علیه رو، آن چیزی که در تاریخ آمده واقعا جا داره راجع به شخصیت حضرت مسلم به صورت مفصل کار بشه و هر آنچه در تاریخ در مورد او آمده گردآوری بشه، اگرچه این کار انجام گرفته ولی باز هم خیلی جای کار داره. هر کدام از این شهدا، هر کدام از این بزرگواران خیلی جای کار دارن، به خصوص که ما یه بحث همون بحث ظاهری رو نگاه میکنیم، خب علامتهای ظاهری بوده، خصوصیات شهدا، فرزندانش و کسانی که از اهل بیت او بودن، حرفایی که اهل بیت دمش زدن. و مجدد عرض میکنم زیارتنامه جناب مسلم رو ما دست کم نگیریم. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی، شهادت میدم شما هر چی داشتی برای جانشین پیامبر گذاشتی. فجزاک الله عن رسوله، خدا به تو پاداش داد از پیامبر، از امیرالمومنین، از حسن، از حسین، افضل الجزا به ما صبرت و احتسبت و اعنت فنعم عقبا دار، لعن الله من خذلک و غشک. در مورد قمر بن بنی هاشم میگه لعن الله من حال بینک و بین مائل فرات. این تیکش فقط فرق میکنه. لعنت خدا بر کسی که تو رو خار کرد، تو خیانت کرد. اشهد انک قتلت مظلوما و ان الله منجز لکم ما وعدکم جئتک یا عبدالله وافدن الیکم. یعنی حضرت مسلم از کسانی است که سفر برای زیارت قبر او ارزشمنده. وفود یعنی چی؟ یعنی کسی که از یه شهری بلند میشه میره یه شهر دیگه، یعنی وفد فلان قبیله، نماینده برای کاری. وافدن الیکم، من فقط و فقط برای زیارت حضرت مسلم آمدم. و قلبی لکم مسلم و انا لکم تابع و نصرتی لکم معد، من آماده دفاع از شما هم حتی یحکم الله به امره تا روز قیامت و هو خیر الحاکمین. فمعکم معکم لا معدو بکم انی بکم و به آبائکم من المؤمنین و به من خالفکم و قتلکم من الکافرین قتل الله امتا قتلتکم بالعیدی و الالسوم.
عزیزان و ارجمندان، بینندگان بی نظیر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، ممنونیم از همراهی های شما عزیزان. خیلی افتخار میکنیم به بودن شما و همراهی هاتون. برنامه دیگری از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهتون میشه تحت عنوان دستانداز، که الحمدلله برنامه پربیننده و پرطرفداری هم هست، با کارشناسی جناب استاد شریفی و استاد صداقت تقدیم نگاهتون شده و پاسخ دادن به یک سری از شبهاتی که از سوی شبکه های گمراه وهابی مطرح شده. مثلا پاسخ دادن به شبهه معرفی نکردن جانشین توسط پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و همچنین تحریف روایت جانشینی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در کتب اهل سنت رو بررسی کردن و البته به توجیه خنددار شبکه‌های وهابی برای بیعت نکردن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با ابوبکر پاسخ دادند و بررسی کردند این مطلب رو. قرار هستش به اتفاق هم بریم کلیپش رو ببینیم و بحث کردیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
روایت اول صحیح بخاری، بریم خوب اینا رو دقت کنید. تصریح میکنه در همون حدیث صفحه 571 کتاب المغازی، امیر مؤمنان به ابوبکر چی میگه؟ تو در امر خلافت بر ما استبداد کردی و ما نسبت قرابت با رسول خدا داشتیم رو و این، دقت کنید، حق خلافت رو برای خودمون می دیدیم. ادامش، ولیکن ما در این امر خلافت برای خود حقی می دیدیم و او بر ما خود رأی کرد، جناب آقای ابوبکر. پس امیرالمؤمنین تو حدیث صحیح بخاری علت مخالفت خودش با ابوبکر رو نمیگه که من لباس نداشتم، آقای خدمتی نمیگه بدبخت بیچاره بودیم و این پیغمبری که به ما اسلام آورد بلای سر ما آورد که یک دست لباس نداریم بیان با تو بیعت کنیم. نه، چی گفت؟ گفت من علی ابن ابی طالب با تو بیعت نکردم چون تو آدم مستبدی هستی و در حق ما استبداد کردی، من خودم رو مدعی خلافت میدونستم. سوال میپرسیم از آقای اهل سنت، امیرالمؤمنین تابع هوای نفس و دنیا پرستی و سلطنت و خلافت و حکومت بود؟ همون حرفی که ابن تیمیه در مقایسه بین عثمان و امیرالمؤمنین میزنه که جنگای امیرالمؤمنین خلاصه خیلی هاش دنبال حکومت و سلطنت طلبی و رسیدن به قدرت بوده برخلاف عثمان و ابوبکر و عمر. واقعا این بوده؟ این خلیفه چهارم شماست؟ یا نه نسی بوده از که امیرالمؤمنین ادعای خلافت داشته که جناب صداقت یکی از اون نصوص رو ارائه کردن. چی بوده یکیش؟ حدیث یوم دار که پیغمبر در اول ابلاغ رسالت خودش برای اقوام و خیشان و قوم خیش خودش امیر مؤمنان رو معرفی کرد که این علی ابن ابی طالب وزیر من، وصی من، برادر من و جانشین من است و باید از او بشنوید و از او اطاعت کنید. خب کجا؟ بارها امیرالمومنین ادعای امامت کرده. آقا ما تحدی میکنیم 1 میلیارد میدهیم یک روایت بیاورید که حضرت علی ادعای امامت کرده. شما یه شبکه کلمه، کل شبکتون با همون پولایی که از ملازده دزدیدید و از همه اینا جمع کردید دزدیدید، اینا همه رو به ما بدهکارید. چند صد میلیارد شما تا الان به ما باختید اما ندادید بدهید.
بله عزیزان، گمراهان راه به جایی نخواهند برد. ممنون از این که ما رو تا لحظات پایانی برنامه نیم نگاه همراهی کردید و دنبال کردید برنامه خودتون رو. الان دیگه نوبتی هم که باشه نوبت صحبت‌های ارزشمند شما عزیزان بینندگان ناب و درجه یک و دلسوز و پروپاقرصمون هستش. بریم سراغ پیام‌های شما. جناب آقای ابوالفضل صائمی اگر اشتباه نکنم برای ما نوشتن که سلام، خدا قوت، برنامه‌های پخش شده با فاصله 2 روز بعد در سایت بارگذاری میشه. میشه همان روز این برنامه‌ها رو زودتر بارگذاری کنین تا استفاده بشه ازشون؟ حتما به دوستانم و همکارانم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف منتقل میکنم به روی چشم. جناب آقای علی محمد صادقی پور برای ما ارسال کردن که با سلام، چند وقت است که از استاد یزدانی خبر نداریم، دلمان تنگ شده، لطفا ما را از احوال ایشان آگاه کنید. خدا خیرتان دهد، در پناه حضرت مولا باشید انشاءالله. الحمدلله که همراهی میکنید و دنبال میکنید برنامه ها رو و پیگیر هستید. بنده از اونجایی که این پیام قبلا هم به دستمون رسیده بود و اینجا مطرح شد به دوستانم عرض کردم و فرمودند که انشاءالله اگر برنامه‌ای بنا باشه که در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار داده بشه، حتما از وجود جناب استاد یزدانی استفاده خواهد شد و انشاءالله میتونید بهره ببرید. جناب آقای وحید رضایی برای ما ارسال کردن که صدای شبکه به شدت ضعیف و پایین است، لطفا صدا را تقویت کنید. حتما به همکارانم منتقل میکنم که انشاءالله با بهترین کیفیت برنامه ها منعکس بشه به منازل گرم شما عزیزان و ارجمندان. جناب آقای صادقی پور برای ما نوشتن که با عرض معذرت، بعضی از مدداهی هایی که از طریق شبکه پخش میشه شاید در شأن شبکه نباشه، لطفاً تجدید نظر بفرمایید. حتما به همکاران و مسئولین منتقل میکنیم تا شما عزیزان هم راضی باشید بعد از رضایت خدای تبارک و تعالی و حضرات معصومین. و جناب آقای علی جوکار برای ما ارسال کردن که سلام و عرض ادب، ممنون بابت پخش برنامه تاریخ بدون رتوش و تمام برنامه های خوبتون. ممنون از شما که دنبال میکنید برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه های خودتون رو. لطفا اگه میشه این پیام بنده رو به استاد سید محمد حسینی برسونید. چشم. که در زمینه تاریخ معاصر که بسیار مهم است صحبت بکنند و برنامه تدارک ببینند. با تشکر. حتما این پیام رو به جناب استاد حسینی هم خواهیم رسوند و انشاءالله در صورت صلاح دید هماهنگ میشه و برنامه در این زمینه برای شما عزیزان پخش خواهد شد. اما لازم بگم که در ایام عید بزرگ، عید الله الاکبر، عید سعید قدیر، یک مسابقه طراحی شده بود در ویژه برنامه‌ای که وجود داشت تحت عنوان مسابقه بزرگ قدیر که 3 تا سوال مطرح شده بود و قرار بود که عزیزان پاسخهای صحیحشون رو ارسال بکنند و به قید قرعه جایزه اهدا بشه به عزیزانی که جواب درست ارسال کردند و در واقع در قرعه کشی هم برنده شدن. خب 3000 نفر در مسابقات در این مسابقه شرکت کردند که 1750 نفر پاسخ صحیح دادن. به 30 نفر جایزه اهدا شده، 10 نفر جایزه 500,000 تومانی، 10 نفر جایزه 250,000 تومانی و 10 نفر هم جایزه 150,000 تومانی. اگر که نتوانستید در این مسابقه شرکت بکنید غم نخورید، اصلاً قصه نداره. چرا که یک شنبه ها که برنامه حبل المتین پخش میشه یه مسابقه در دل اون برنامه وجود داره که شما باید تمام برنامه رو با دقت ببینید، سوال از کلام استاد در واقع طراحی میشه و مهلت میدیم تا حالا احساس میکنم تا پنجشنبه شب که شما عزیزان بتونید پاسخهای درستتون، پنجشنبه ظهر ساعت 15 در واقع عصر پنجشنبه مهلت ارسال پاسخهای صحیح شما هستش که پنجشنبه شب قرعه کشی انجام میشه و جوایز نفیسی به شما عزیزان اهدا خواهد شد. حتما بیننده برنامه حبل المتین باشید و شرکت بکنین در مسابقه‌ای که از دل این برنامه تهیه میشه. به لحظات انتهایی و پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه نزدیک میشیم. در انتهای این آدینه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. الهی که هر جا هستید حالا احوال دلتون خوب باشه، ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. بی حد و عدد یا علی مدد.